خارج اصول جلسه 30 4 آذر 94
به حسب متونی که متضمن لا ضرر و متضمن قضیه ثمره. البته در مقام یک روایت معتبر دیگری هم هست که قبلا به مناسبتی اشاره شد که تطبیقی از همین فقره لا ضرر و لا ضرار که سندن هم معتبره، ولی باز فقره لا ضرر و لا ضرار درش نیامده و اون عبارت بود از اون روایت مهم غنوی هارون بن حمزه بود، روایت معتبره و صحیحه‌ای که ظاهرا در کافی آمده بود که رجل اشترا بعیرن، خلاصه شطوری که مریض بود و اینها به یک قیمت بختی خرید به 10 درهم و شخص دیگری رو اشرکه فی الرأس و الجلد، یک بابای دیگری برخورد کرد گفت این کله و پوستش مال من به درهمین، اشرکه فی الرأس و الجلد به درهمین، یعنی یک پنجم اون ثمنی که پرداخت کرده بود حیوانو به عنوان یه گوشتی می‌خواستن مصرف بکنن. خب بنا شد که یک پنجم از قیمت پود پوست و پود کله رو اون آقا داد که دیگه بعد از آن که این حیوان زرد بشه چطور مریض دیگه قابل نگهداری نیست برای استفاده باربری و منافع با حفظ حیات، اون آقا پوست و کله برداره و بقیهش مال این آقا. فقضی ان البعیر بره، خوب شد، راوی داره که خوب شد و حالا اون شریک اصلی گفت بیا و مثلا 10 درهم شد 10 دینار. حالا اینجور شده که دیگه استفاده غیر گوشتی از این حیوانات نمیشه، تفاوت مرده و زندهش خیلی نیست، اون وقتا استفاده باربری میشده از این حیوانات، اصلا مرکب مردم وسیله متعارف سفر مردم همین بوده، یعنی یک شتر گوشتش فرض کنید 1,000,000 تومان اگر سر می‌بریدن اما زندهش 10,000,000 تومان. الان یک گوسفند زنده و مردش خیلی فرق نمی‌کنه چون هدف گوشته، حالا زنده است ممکنه یک جزئی قیمت زنده بیشتر باشه چون قابل پروار کردن و چاق کردن و ادامه است، ولی قیمت زنده و سروریدش فرقی خیلی نمی کنه. ولی شطور این گونه نبود. فقضی ان البعیر برئه، خب حالا اون شریک اصلی گفت یا به 2 دینار میدم برو به کار دیگه. 2 درهم داده بود، 2 دینار یعنی 10 برابر، هر دینار 10 درهم حدودا محاسبه بشه، خب 10 برابر. گفت نمیخوام الا ملابود هم کله و پوستی شد، یعنی پیداست که میخواد ضرر بزنه بهش، دارن 10 برابر ارزش کله و پوست رو میدن، میگه نمیخوام شخص این کله رو میخوام. حضرت فرمود هذا فرار و قد اعطی حقه اذا اعطی الخبز، این کار خلاصه هدفش اینه که به دیگری ضرر بزنه، حق نداره همچین مطالبه ای بکنه و یک پنجم قفاد روایت این نیست که باید یک پنجم هم بیشتر، یه وقت اعطی حقه اذا اعطی الخبز، اگر یک پنجم رو بیشتر دادن به حقش رسیده و مفاد روایت شاید این باشه زیادتر هم هست، یعنی لازم نیست یک پنجم هم بیشتر بدن. حالا چقدر رو بیشتر بدن حالا کار ندارم، غرض اینه که ما از این روایت جاهای مهمی هم استفاده کردیم، اشکال هم نداره، مشابهش در روایات اهل سنت هم هست، یعنی میخواد بگه که شما حتی در ملک شخصی خودتون ولایت بر مال شخصی خودتون اگر منحصراً غرضتون اضراره ندارید، مال شخصیتونه دیگه، مالکی ولیکن خب شما مالکی کله و پوست، خب کله و پوست 2 تا کله و پوست بهتون داره میده، شما غرضتون کله و پوسته، کله و پوست این و دیگری فرق نمیکنه، یک تازه کله و پوست شطور خلاصه سالم بهتون تحویل میدن، میگید الا ولابد اینو من میخوام، داره که نهارات برام شما ولایت بر مطالبه بر ملک شخصیتون هم اینجا نده، ما یه وقتی استفسار شده بود از لبنان راجع به مسئله مشابه این، گفته بودن یه زمینی بوده در یه نقطه از لبنان، دو زمین بغل هم، بنده خدایی به اشتباهی زمین بغلی رو ساخته بوده در یه نقطه شهر، در یه جا با یه خصوصیات واقع بغل هم بوده، خیال میکرده سمت راستی مال او ساخته بوده، بعد منظور بوده اون پلاک سمت چپی مال او. 30 طبقه کوبیده رفته بالا، حالا صاحب زمین آمده میگه که من زمینم اون بخوام، میگه آقا اون زمین بغلی عین همونه، یه شیرینی هم میدیم عین خود زمینم اون بخوام. حالا این هدفش این بوده که عین زمینم اون میخوام، میخواسته که کل اون ملک رو و بگیره، زمینش رو بگیره، یعنی با اون تمام اون دارایی ها و اینا. خلاصه میگفتن در اینجا آیا طرف حق داره یا نداره، و ظاهرا هم به حسب موازین فتوایی گفتن خب طرف بعد حق داره عین مالش رو مطالبه کنه چون حقشه دیگه، ملکه. گفتن اون صاحب مثل ظاهرا گفته حالا که اینجوری شد با دینامیت کل اونو خراب کرده، برای که اگر تو میخوای خلاصه میخوای به خاطر این جهت که تو استفاده کنی خراب کرده، گفته دیگه نمه. حالا غرض اینه که گفتیم بعید نیست در این قضیه حاضر فرا به همین روایت رو شاهده آورده بودیم که در مثل این مورد چرا طرف خلاصه چه فرق میکنه بین مورد روایت و این و مشابهات. اخیرا برخورد کردم تو بعضی از کلمات اهل سنت هم در بعضی از روایاتشون مؤید این مطلب آمده که مالک بر مال شخصی خودش هم ولایت نداره اون جایی که تصرف او منحصرا ضرر به دیگریه، یا وقتی که تصرف و محرومیت او از تصرف موجب تضرر خودش میشه، نه خب اینجا زمینش میخواد تصرف کنه، شما اینجا رو 8 طبقه طرف بسازه و به نفعشه، شما میگید نه حق نداره میشه از 2 طبقه بسازه چون همسایه متضرر میشه. خب میگه خب شما درسته با 8 طبقه اینجا شما متضرر میشه، اما اگر من مجاز نباشم 8 طبقه محرومیت خود من از مال من موجب میشه من خودم متضرر میشم، 2 طبقه بسازم 6 طبقه دیگه از کفم میره. اما یه وقت اینه که نه هیچ فرقی هم نمی کنه این زمین و زمین بغلی، میگه شخصا اینو میخواد. ما یه وقتی تو بعضی از همون شهرک قرد نظیر این رو دیدم که طرف جایی رو ساخته بود، به اصطلاح شناج جایی رو ریخته بود، شناج اساسی هم ریخته بود، ظاهرا به همین صورت بوده، خیال کرده این زمین پلاکا پس و پیش بوده، بعد مالک آمده بوده گفته بوده نه من شخص زمین رو میخوام. خب منظورش این بوده که دیگه اون آقا رفعیت بکنه از این زمین و اون شناش. دیدم اینو دیگه اونجا، اونو بر ما قضیه لبنان نقد شد، اینو اینجا دیدم که این آقای صاحب این شناجی که اشتباه اینجا رفته بود این اتصالات این شناج رو همه رو ریز ریز کارگر داده بود، باز خلاصه چیز کرده بودن، گسست از هم گسسته بود که دیگه این شناج رو باید دیگه دور بریزن و از دو شناج بزن. خب کلام اینه که در این مورد حالا زرا
نه
اون نه اون حق داره، اگر هر چی بخواد باشه نه عیبی نداره، اون جایی که اگر این کار رو نکنه ولو کم متضرر میشه نه اونجا الناس مسلطون علی انفسهم. بله
فرقی
هم نمیشه، تو جای پیدا
میشه
برای اینکه
نه نه شما مدرسه خام حساب کنید با اون بغلیش،
این مثلا تو اون نزدیکه
بغلیش خب چه فرق میکنه، حالا اون به 4 مردون نزدیک این به اون برای حرم نزدیک، حالا فرضی حالا ما که نمیخوایم الله سهرابیان دیگه میشه، به هر حال دیدم تو بعضی از روایات اهل سنت هم مشابه این قضیه آمده. نداریم، من معبودم نیست چون که همه آیون علال قاعده و قاعده سلطنت حکم میکنم، ولی این روایت روایت محکم گردن کلخت خوبیه در این قضیه، حالا فرض با نیست دیگه آیون علال قاعده مش کردن و به این روایت در مسئله توجه نداشته.
من همین گفتم در مورد این یزید
بن طاوس شهر که
تو این
انهو
من عرف الناس في هذا الامر،
یعنی از خلاصه شیعیان شاخصی نه بیش از این، من اینجوری که تو معهودم سندش هم در وقت خودش پیگیری کرده بودم سندش قابل اعتماد بود. بیارید اینجا علامه مجلسی ببینید از روایت تعبیر کرده به روایت صحیحه یا معتبره. جدای از ایشون تعقیب کرده هارون مفتر توی روایت دیگه روایت روایت صحیحه و معتبره. خب به هر حال اینم یک روایاتی که از روایات معتبره که در مجال لازرر اما در غیر قضیه سواره. خب این یک بیان بود و گذشت. بیان دوم قضیه جزمی بودن این مرتره در کلمات مثل شیخ و صدوق مطرح شد که گفتیم این بیان واسطه به اثبات اعتبار روایت نیست. و اما بیان سوم گفته می شود که حدیث لازرر در روایات در کتاب فقیه و در کتاب کافی هر دو آمده و فرق این دو کتاب با کتاب مرحوم شیخ یا دو کتاب مرحوم شیخ اینه که مرحوم شیخ متعهد به ذکر نصوص و احادیث معتبره نشده به خلاف مثل کلینی و صدوق که اینها متعهدن به ذکر روایاتی که بهش فتوا میدن. ولذا اگر شما روایت رو در کافی در یک عنوان بابی دیدید میگید که مرحوم خلینی بر اساس این روایت فتواش اینه، ولو عنوان بابی که خلینی عقد کرده دال بر فتوا هم نباشه، چون خیلی جاهایشون میگه باب و حکم کذا، اما اینکه حکم وجوب حرمته متعرض نمیشه، اما از ذکر روایت این معنا فهمیده میشه، معلوم میشه که عقیده کلینی این مطلبه. و همینطور در کتاب صدوق اون چه از روایات در کتاب کافی و در کتاب فقیه آمده باشه بر اساس شهادتی که این دو بزرگوار دادن به این که ماه و حجت بینهم و بین ربهم رو در این دو کتاب ذکر میکنن، اقتضا میکنه که این روایت روایت معتبره باشه به زمینه اون اصالت الحسی که دیروز زمینه شد. مرحوم صدوق و مرحوم کلینی شهادت دادن به اعتبار روایت لازرر. نمیدانیم این شهادت اونها مبتنی بر حس یا بر حس، اصالت الحس اقتضا میکنه که حسی باشه ولذا شهادتشون بر ما اعتبار دارد. ولذا با این بیان اون اشکالی که مطرح بشه به این که خب اینا حجت رو ذکر کردن، حجت اهم از اینه که به اصطلاح برای ما حجت باشه، برای کلینی حجته بر اساس قرائن حسیه، برای صدوق حجته بر اساس قرائن حسیه، برای مقلدینشون هم حجته بر اساس فتوا، اما برای غیر مقلدینشون از فقهای دیگر این اگر بخواد اعتبار داشته باشه به ملاک خبر باید اعتبار داشته باشه و خبرم در موارد حس حجته نه در موارد حس و افتا. اون اشکال مندفع میشه که اصالت الحس که انه اون جهت تدارک میکنه و اثبات میکنه که این اعتبار بر اساس حس بر اینها محققه نه بر اساس حس. ولذا اشکالی که اینجا میشه همینه که اینا ولو این خبر رو به عنوان خبر ذکر کردن و گفتن این خبر حجته، ولیکن در مقام افتا اینها گفتن این حجته، نگفتن در مقام اخبار نبودن، اینا در مقام افتا هستن. علاوه بر این که اصالت و حس رو دیروز هم عرض کردیم دلیلی برای اعتبارش به اون معنایی که در کلمات آقای قدس سر مطرح شده نسبت به روایاتی که با وسائط بر ما نقل شده دلیلی برای اعتبارش نداره و دیروز گذشت. پس این بیان سوم هم ناتمام شد و تا اینجا یک بیان فقط بر اعتبار این روایت و اون قضیه موثقه زراره و اون چه در از قبیل اون از برخی روایات معتبره مثل معتبره ابی عبیده حضا و روایت غنوی و برخی از روایاتی از این قبیل. اما معتبر نیست دیگه، اونم فرض نداره. حالا عرض میکنم راه چهارمی که در مقام بر اعتبار روایات لا ضرر ممکنه مطرح بشه، قضیه دعوای تواتر روایاته. گفته بشه که روایت لا ضرر تک تکش ممکنه معتبر نباشه، ولیکن اینها روایات متضافر بلکه فوق تضافر و تواتر، و بر اساس تواتر روایتش باید معتبر باشه. اینجا بود که مرحوم آخوند قدس سره آمد و خواست این تواتر رو یک سر و صورتی بده و فرمود حالا تواتر لفظی اگر نه، تواتر معنوی هم نه، تواتر اجمالی، به معنایی که برای تواتر اجمالی بیان شد. منظور از تواتر هم اینه که کثرت و عدد منشأ یقین به صدور باشه، منتها یقین به صدور یک روایت از مجموعه روایات. این ادعای مرحوم آخوند در مقام روایات متضمن لا ضرر و دال بر لا ضرر، چه مطابقتن چه التزامن، عددش به مقداریه که علم داریم به اینکه همش نمیشه دروغ باشه، حداقل برخی از اینا علی سبیل من الخلوف صادقه و هر کدوم صادق باشه از توش لا ضرر در میاد. این گونه مرحوم آخوند قدس سره ادعا کرد. ما فرض میکنیم عدد اخبار متضمن لا ضرر مطابقتن یا التزامن همینه که ایشون میفرماد، یعنی عددش این عدده، چون معمولا اشکال شده به ایشون که ما همچین عددی نداریم، تمام این روایات منتهی میشه به 4-5 راوی. عده‌ای از این روایات منتهی میشه به شخص واحد، ولذا زراره و ابی عبیده حزا و روایت عقبه و خلاصه مجموعاً خلاصه به چندهایی منتهی میشه، ولذا اصلا تواتر این تواتر اینه که در تمام طبقات عدد بالا باشه، به مقداری که در هیچ طبقه احتمال کذب کل بر اساس حساب احتمالات نره، ولی در ما نحن که این گونه نیست. درسته در مجامع روایی مطرح شده، ولیکن در کلمات دیگران بر اساس همین جوامع روایی آمده. فرض کنید روایت کلینی رو دیگه شیخ وقتی که ذکر بکنه همون سنده، وقتی که فرض بکنه تو کتب متأخر بیاد از همون مجامع، اینجور نمیشه که این روایت سر و صورت شسته تری پیدا بکنه به صرف این که مرحوم علامه این روایت رو بهش استناد بکنه و ذکر بکنه. این روایت از عددش بر عددش افزوده نمیشه، راویش همون راویه با همون خصوصیات علامه هم علاوه بر شیخ ذکر کرده. حالا ما فرضمون اینه که نه، این روایت روایتی متواتر، مخصوصا با این خصوصیت که این روایت در کتب اهل سنت هم از عده‌ای از روایات آمده. برخی از سادات اعلام که این روایت رو مطرح کردن از کتب اهل سنت تا 9 راوی هم از کتب اهل سنت ذمیمه کردن، گفتن اونام که یکیش تو کلمات ما معمولا مطرح شده عبادت بن صامت، و الا از اشخاص متعددی تا 9 نفر از صحابه این روایت لا ضرر رو نفی کردن. بعد از آن فرض میکنیم روایت شد متواتر، عدد به مقداری است که کثرت نقل منشأ اصول جزم و یقین نسبت به صدور این روایت. بسیار خوب، یا مرحوم آخوند با تواتر اجمالی درست میشه. چرا تواتر اجمالی درست میشه؟ چون که اولا این روایت مشتمل بر لا ضرر به این عدد نیامده. مثلا قضیه ثمره در برخی از نقلهاش مشتمل بر قضیه لا ضرر نیست. نهایت اینه که بخواییم بگیم ارتکازن تطبیق اون قاعده ممکنه تطبیق بر اساس اون فقره ضرار باشه، نه لا ضرری که عمده نیاز ما به این روایت بر فقره لا ضررشه، و الا اونی که تو روایت مربوط به ثمره در برخی از نقل‌ها انک رجل مضار، خب مضار مناسبش اینه که ولا ضرار، حالا به ما لهو من المعنا که بعد انشاءالله خواهد آمد. پس لا ضرر اثبات نمیشه، نشد لا ضرر متواتر، فوقش اینه. حالا شما قضیه ثمره هم حتی متواتر فرض بکنید، قضیه ثمره در تمام نفعاش مشتمل لطفا لا ضرر نشد. پس بنابراین لا ضرر متواتر نشد. مجموع از روایاتی که مربوط به ثمره است و قضیه ثمره است و مشابه قضیه ثمره و برخی از روایات لا ضرر تواتر اجمالی، این به درد نمیخوره. مادامی که خود فقره لا ضرر به نحو متواتر اجمالی نقل نشده ولو در قضایای مختلف یا به الفاظ مختلف که دلالت التزامی بر لا ضرر داشته باشه، این اولا.
خود
لفظ داره متواتر اجمالی
نیاز داره
یا دلالت التزامی نیاز داره؟ نیست دیگه، برای تو لاضرارش قابل تطبیق بر قضیه ثمره ممکنه باشه، نه لاضررش.
خب در مورد تطبیق
شده
جایی
دیگه که لاضرر منظورش، پس بنابراین شما میدونم کلام این که لاضرر در شما متواتر نشد، از روایتی که لاضرار درش تطبیق شده و لفظ لاضرر درش نیامده چجوری میخواید تواتر اجمالی لاضرر در بیاریم؟ ایشون به یه معنا گرفت، برای محل بحثه، حالا خواهد آمد انشاءالله. شما نمیتونید حالا بگید لاضرر متواتره. بله جامع بین لاضرر و ضرار فوقش میشه متواتر اجمالی، ولذا اونی که ثابت میشه عنوان لاضرر دیگه نیست، مگر اینکه بگید لاضرر و لاضرار به یک معنا. چون اگر قضیه ضرار اگر بخواد موضوع باشه، اکیدم اون روایت معتبره غنوی هم برای این مفاد دلالت داره، اونم روایت معتبر است، هادا ضرار روایت صحیحه. ولذا ما فرضیه در این وقت بخواییم بر اساس تواتر اثبات کنیم، نه بر اساس صحت سند برخی از این روایات. این اولا که عنوان لاضرر متواتر بود. ثانیا اینه که این روایات مختلف نقل شده. اوناییش که مشتمل بر لا ضرر هم هست فرض میکنیم متواتر، فرض کردیم لا ضرر متواتر به تواتر اجمالی، اما این لا ضرری که متواتره متباینه در مفاد مفهوم. یک لا ضرریه مشتمل بر کلمه فل اسلام و یک لا ضرریه فاقده ایش. نگید اخفت اون قدر متیقن لا ضرر اخست مضمونن این دو گرفته میشه، این هم متباینه. لا ضرر و لا ضرار با لا ضرر و لا ضرار فل اسلام، اون فل اسلام و فاقد اون اصلا معنای متباینی داره. چرا؟ برای که ما یه لاضرار و لاضراری داریم، حالا ولو به مفاد این که در دین و شریعت ما حکم ضرری نداریم، در اسلام نداریم، یعنی در دین و شریعت ما نداریم. لاضرار و لاضرار فی الاسلام چه باشه یا نباشه معناش اینه که در شریعت و در احکام شریعت و در قوانین اسلام حکم ضرری وجود نداره. این یکیه. اما مرحوم صدوق این روایت رو به گونه‌ای نقل کرده که اینجور شما نمیتونید معنا کنید. مرحوم صدوق این روایت رو نقل کرده به این که کسی اگر آمد مسلمان شد با مسلمان شدنش ضرری نمی کنه، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی با مسلمان شدن و با مسلمان بودن کسی متضرر نمیشه. این مفاد با اون مفادی که لا ضرر و لا ضرار فی احکام شریعت بین هما تباین، هیچ کدوم نسبتشون اخذ تو مضمونن از دیگری نیست. و در کلمات اهل سنت هم لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام در برخی از نحوهای اونها هست. نه اخبار از شریعته، اما به این معنا که شما با مسلمان شدن متضرر نمیشی، یعنی اخبار از این هست. یعنی حالا عرض بکنم مورد کلام کجاست که مرحوم صدوق به این عنایت داشته. مرحوم شیخ الشریعه آمده گفته که این کلمه فعل اسلام یک امر باطل قطعیه، گرفته به باد سفله، گفته اصلا نمیدونیم از کجا همچی حرفی در آمد. یعنی لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فی الاسلام اصلا وجودی در خارج نداره، از موهوماتیه که جعل شده و زمینه شده. تا جایی که این مجعول و موهوم تو بعد از کلمات بزرگان ما به عنوان مستفیض هم موصوف شده، ما همچی چیزی نداریم. فرموده که فی الاسلام یه از اموریه که همینجوری اشتباهی سهمی یا عمدی زمینه شده به این روایت، و الا حدیث لا ضرر ولا ضرار. فرموده تو کلمات اهل سنت هم این کلمه فی الاسلام اصلا منشأی نداره. چرا که مثل سیوطی که از ائمه حدیث اهل سنت، او در کتابش جمع الجوامع که معد برای جمع جل کتب روایات اهل سنت از صحاح و غیر صحاح، ایشون اینو نیاورده. حالا ابن عثیر این کلمه رو آورده، کتابش کتاب لغویه، حالا یه جایی چیزی برخورد کرده که از موهوماته، حتی که به شدت توپله هم کرده، گفته اصلا نمیدونیم همچی کلمه فل اسلامی در هیچ جا معهود نیست از جوامع معتبر و از مصادر قابل اعتنا. تا جایی خلاصه ایشون قضیه رو پیش برده که سبب این شده که مرحوم امام از ایشون هم منفعل شده، حالا به بیانی که عرض خواهم کرد. خب این در حالیه که نه، یا مرحوم شیخ الشریعه گفت گهی خلاصه در برطارو که قریان شینی گهی پیش پای خود نبینی، تو خود من لایت رو تدیه خود ما این زیاده هست. چرا این همه سرصدا؟ کجاست؟ وجودی نداره؟ نه چرا وجود داره؟ تو فقیه هست؟ باره؟ بله بله، کلمه فل اسلام مرسله صدوق لا فرار ولا فرار فل اسلام، این همه شروع کردن که اصلا وجودی نداره، واقعیتی نداره. چرا ابن عثیر تو کتابش از کجا آورد؟ نه آورد، علاوه بر این که در عده‌ای از کتب اهل سنت آمده، اختصاصی به نهای ابن عثیر نداره، در خود فقیه ما هم آمده لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام که از خلاصه جوامع معتبر جزء کتب اربعه معتمده شیعه. به قدر این قضیه نفی مرحوم شیخ الشریعه اثرگذار بوده در قضیه عدم وجود این، که مرحوم ما منفعل شده، گفته که اصلا توی فقیه هم آمده، این سهو از مرحوم صدوق نه، سهو از نصاق فقیه. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، فی الاسلام و خلاصه اشتباهی اونایی که فقیه نوشتن. بعد هم میشون اینجوری بیان کرده، فرموده که اشتباه و کیفیت ثبت این سهو هم از اینجا نشأت گرفته. ناسخ به اصطلاح کلمه فل اسلام رو دوبار نوشته بوده، به خاطر اینکه این روایت اینجوره لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلام و یزید و فل خیر ولا ینقص. مرحوم صدوق دوبار اینجوری نقل کرده به حسب موجوده در نسخه ما، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فالاسلام و یزید و فی الخیر مثلا ولا ینقص. ایشون گفته این کلمه فقط یک فل اسلام یزید و ولا ینقص بوده، فل اسلام دو بار نوشته شده، و بعدم وقتی که ناسخ بعدی آمده دیده که آخه معنا نداره که لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، فل اسلام یزید و ولا ینقص، گفته این فل اسلام اولی فل اسلام بوده. خلاصه اونم اونجوری درست کرده، یه نسخه فقیهی بر ما درست شد، خلاصه ناشی از دو سهو دو ناسخ این چنینی. ببینید بعضی از اون گاهی وقتا چه اشتباه بزرگی میکنن که یعنی کتاب فقیه اینقدر موهوم، کتاب فقیهی که ما اصلا چاپ نبوده، معد بر حکایت سینه به سینه و رواد و فقها ها این کتاب رو بر هم می‌خواندن، اینجور نبوده که ناسخ بی سواد بیاد دو تا فل اسلام بنویسه، ناسخ بی سواد بعدی بیاد فل اسلام اولی رو تبدیل به فل اسلام بکنه، بقیه هم بیان دیگه برشون این اشتباه ثبت بشه. ولی حالا ایشون اینجوری فرموده و نتیجتاً فرموده این کلمه فل اسلام خلاصه جزء روایت نیست و جزء سهو نیست. فقیر اونجا هم فل اسلام و یزید رو
داره.
نه ارثه، اینم اینجا مرحوم قدو در ارثه. ولیکن کلام اینه، اولا نباید با مثل فقیه صدوقی این گونه برخورد کرد. همونجوری که عرض کردم قضیه روایات فقیه کافی تهذیب اینجور نبوده که یه نسخه بازاری ببینن دو نفر اسلام بوده، بعد اون خلاصه یه بازاری دومی هم بیاد یه فرسلام اول رو درست بکنه، شهید ثانی هم بیاد نسخه بازاری که از بیسوادی از بیسواد دیگری خلاصه سهمش نشأت گرفته بیاد بخره و شروع کنه بر اساس این دیگه فتوا بده. نه آقاتون اینجوری نبوده. کتبه بله خلاف نسخی داریم اما اینجوری نمیشه در آورد. حالا اصلا به شما بگم نسخه، این که ما میگیم ما نیاز به سند تا صدوق نداریم چون که نسخه رو متواتر میدانیم. چرا ما نیاز به سند تا صدوق نداریم؟ میگیم از صدوق تا امام سندش بررسی بشه، اما بین ما و صدوق 1000 سال فاصله است، میگیم نیاز به سند نداریم. چرا؟ برای اینکه اصل وجود کتاب فقیه قطعیه. نسخه‌ای هم که می‌خوایم بشه اعتماد بکنیم، این نسخ نسخ معتمدیه که مطلوب و مقروب به بر مشایخ بوده و گفته میشه اینا علائم بلاغ داره میخوندن. یعنی یه نسخه رو ممکن بوده 5-6 نسل همین نسخه برشون خونده بشه و لذا نسخه کی بر عالم بعدی خونده میشد، همون نسخه بر عالم بعدی خونده میشد و لذا کناراش علائم بلاغ هست. من یه وقتی تو کتابخانه قائن دیدم بعضی از نسخه که امام میکنم کتب اربعه بود مشتمل بر علامت بلاغی که ملا محمد تقی مجلسی برش زده بود که قرأ علی فلان تا اینجا، یعنی هر روز که خونده میشده این علائم بلاغ، یعنی این تیکه تیکه مهر خورده که تا اینجاش امروز خونده شد، تا اینجاش خونده شد. جدای از این، این که میگم اینا گاهی وقتا دیگه اشتباه بزرگانم باید بزرگ باشه، مرحوم صدوق اینجا در این کلمه فل اسلام عنایت داشته و نمیشه گفت اینجا از سهله. مرحوم صدوق این بحث در احکام ارث ذکر کرده و اینکه مسلمان از کافر ارث میبره ولو کافر از مسلمان ارث نبره، اما مسلمان از کافر ارث میبره. بعد استشهاد کرده مسلمان از کافر ارث میبره چرا؟ به قولی صلی الله علیه و آله لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اصلا اگر این کلمه فی الاسلام نباشه ربطی به اون مورد استشهاد ایشون نداره. ایشون میگه که گفته لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام فل اسلام و یزیده نفعا یا پس باید ارث ببره. قبل و بعدش شاهده صریح کلام صدوق بر این که کلمه فعل اسلام اگر سهوی باشه از صدوقه، نه اینکه نساخ بی سواد اینو زمیمه کردن و طی مراحل کذایی تبدیل شده به فعل اسلام. ما نگفتیم که مرحوم صدوق خلاصه مسئول از سهوه، ولیکن به هر حال اینو که مرحوم امام ادعا نکرده که صدوق تهمان، چون اگر اینو بخوایم دیگه ادعا بکنیم که فقیه از اعتبار ثابت میشه.
در متن میکرده
اینجور نیست، اینجور نیست. خواستن بعضیا به مرحوم صادق اون اصلاح بده در
روایت
ابو خدیجه که چون اما دستکاری بکنه ذکر ممکنه نکنه. خیلی ها بزرگان چون معتقدن این اشتباه خطاست ذکرش نمی کنن. متعهد نیست که هر روایت رو ذکر بکنه. کلینی هم خیلی از روایت
رو ذکر
نداره اب نداره اون فقره ایتو معتقد دستکاری اینه که تغییر بده، یک کلمه اضافه بکنه، یک کلمه ای رو خلاصه تغییر و تبدیل بکنه، اما یه بخش از روایت و معرض و عن به نظرش آمده ذکر نمی کنه. این دستکاریه مخلب وساقت نیست. اگر پای صدوق کسی اثبات بکنه که صدوق دستکاری اینجوری میکنه، بموسید فقیه رو بذارید کنار، دیگه روایاتش ارزشی نداره چون در هر موردی احتماله.
حالا
خلاف وساقته نمیشه دیگه به این اعتماد. خب
ولی اینجا
نیاورده چند تا نقل داره خود اهل سنت هم ذکر کردن
نداره
اتفاق چون اون مسانید و اینم دقت صدوقه چون اونایی که روایت فرض بکنید زراره موثقه زراره و اینها نداشته کلمه فلسطامو اونجا همونجوری آورده اما وقتی که مرسلت النبی صلی الله علیه و آله اونجا ذکر کرده ولو از کتب اهل سنت فلسطامو داشته آورده خصوصا این که اینجا میخواد استشهاد بکنه بر علیه اهل سنت اگر میخواد اون روایات ما رو بیاره به درد اونا نمیخورد چون که اونا میگفتن که روایت امام صادق رو تو مال خودتون اینجا یه روایتی آورده که نگن به درد خودتون میخوره میخواد بر علیه اونا استشهاد بکنه چون که اهل سنت قائلن به این که نه کافر از مسلمان ارث میبره نه مسلمان از کافر میخواد استدلال بکنه به این که نه نحن نرثهم مهم نیست حق بنابراین صدوق اینو با عنایت آورده ولو از بابی که از منابع اهل سنت آورده حجت داره صدوق به نحو جزم ذکر کرده میگه قال النبی آقای من صدوق میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله
و این احتمالی که فرمودید که قابل توجه هم هست که در منابع
شیعه نیست نباشه اما حتما تو منابع اهل سنت و معتبره چون صدوق یا آخوند منبری نیست که اصلا همینجوری بی احتیاط چیزو نقل کنه میگه قال رسول الله صلی الله علیه و آله داره نسبت میده صدوق تو گوشش هست که من کذب علی فلیتبوا مقعده من النار میگه همینجوری نسبت هم داره میده عیبی نداره گفتنی نیست یه حرفا حالا ولی یه بزرگی زده باشه نتیجه این میشه که این روایت تواتر اجمالی که میخواستن مرحوم آخون میخواست ادعا بکنه و بر اساسش لازمه رو اثبات بکنه نشد برای این که تواتر اجمالی اینه که یک مضمون مستفاد از کل روایات باشه در حالی که مضمون لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام با مضمون فل اسلامی که مرحوم صدوق میخواد با اون فل اسلامی که مفاد قاعده لا ضرره بینهما توازن ولی کلام تتمت ان شاء الله تعالی الحمد لله رب العالمین الله ما دیگه بعد از سفر دیگه ان شاء الله
سفر جو شنبه
یا نه هر که بنای عموم دیگه من نمیدونم هر چه بنای عموم هر روزی که عموم بنا شروع بکنن یا حالا ان شاء الله یا حالا من نه ما نگفتیم همه شروع بکنن همونی که عموما یک میزانی داره دیگه بالاخره یا دوشنبه شروع میکنن نمیدونم حالا کی بنا شروع کنن دیگه بعد از دهی سفر ان شاء الله
یه موردش
اینه که مختلفی که دکتر واسه مدیری که
اینم دخیل
در
تواتر
دیگه
حالا فرضاً اون یکی بره کنار تواتر با هم می‌خوره با این موضوع با هم وجود نمیاد
خب اینه که